سلام بینندگان ارجمند، شما رو با دیدن برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم که در 15 دقیقه مهمترین حادثه های جهان و تاجیکستان رو خلاصه میکند. امروز چهارشنبه 18 یونی است و موضوع اساسی این نشر از این قرار است. در روز ششمی جنگ اسرائیل و ایران، ضربه های این کشورها به خاک همدیگر ادامه یافت. پرزیدنت فرانسه جانبها را به آتش بس و مذاکرات دعوت کرده است.
با عقیده من امروز بزرگترین خطا تلاش تغییر نظام دولتداری در ایران و ایجاد بی‌ثباتی با استفاده از سلاح در این کشور است.
دادگاه در دوشنبه 9 ساکن محله درواز را که اکثرا زاده جماعت یزگولامی ونج می باشند با جرم افرادگرایی از آزادی محروم کرد. و در دوام آن یک مهاجر تاجیک می گوید سهمی ما را در حشرهای دستجمعی و آبادانی وطن نادیده نگیرید. رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در اظهاراتی که تلویزیون دولتی قرائت کرد گفت کشورش دعوت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را درباره تسلیمی به قید و شرط قبول نمی‌کند. در اولین اظهاراتش بعد شروع حمله های اسرائیل بالای ایران خامنه‌ای گفت بالای جمهوری اسلامی جنگ یا صلح را نمی‌شود تحمل کرد. در پی حمله های شبانه هواپیماهای اسرائیلی روز چهارشنبه هزارها نفر تهران را ترک کردند. یک منبع به ریترز گفت که ترامپ احتمال همراه شوی به اسرائیل را برای ضربه زدن به مکانهای هسته ایران اندیشه دارد. و تفصیلات دیگر خبرها از همکارم مرزانه به خالق زاد.
در روز ششم جنگ اسرائیل با ایران آتش و دود از گوشه های مختلف تهران به چشم می خورد. خبرنگاران ریترز با استفاده از نوارهای ماهواره‌ای تصدیق می کنند که در عکس ها تهران دیده می شود، ولی زمان نوارگیری دقیق نیست. همزمان خبرگزاری ها می گویند صبح چهارشنبه صدای ترکش موشک های ایرانی در سراسر اسرائیل از جمله تل ابیب، حیفا و بیت المقدس شنیده می شد. روز سه‌شنبه اثنای صحبت با خبرنگاران در نشست هفتگانه بزرگ در کانادا، پرزیدنت فرانسه ایمانوئل مکرون ابراز داشت که مخالف تغییر نظام و بی‌نظم و ثبات شدن ایران است. وی تاکید کرد که جانبداری آتش بس و آغاز دوباره مذاکرات برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی می باشد.
ما نمی‌خواهیم که ایران دارای سلاح هسته‌ای و امکانات بالیستیکی گردد. با عقیده من امروز بزرگترین خطا تلاش تغییر نظام دولتداری در ایران و ایجاد بی‌ثباتی با استفاده از سلاح در این کشور است. از این رو مسئولیت ما به زودترین فرصت احیای مذاکرات و تنظیم چارچوبه برای حل مسئله های هسته‌ای و بالیستیکی ایران می باشد. در 10 سال گذشته فرانسه پیوسته در حل همین مشکل بوده است.
نوارهای ماهواره‌ای 17 ایون که از طرف مؤسسه مکسر تکنولوژیز تهیه شدند، عکس های پیش و بعد از حمله های هوایی اسرائیل به پایگاه های نظامی ایران را نشان می دهند. خبرگزاری بهای ایران مشکندازی سپاه پاسداران انقلابی اسلامی ایران به طرف اسرائیل را نمایش داده، در باره مکان و زمان این حادثه چیزی نمی گوید. پیشوای روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در شبکه ایکس نوشته است که ایران به اسرائیل رحم نخواهد کرد. یک روز پیش از آن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ از ایران تقاضا کرده بود که بدون شرط تسلیم شود.
و در دعوتش از شهروندان تاجیکستان سفارت این کشور در تهران خواسته است آنهایی که در فکر بیرون رفتن از ایران می باشند از گذرگاه های سرحدی باجگیران ایران و ترکمنستان و از تره ایران و آذربایجان استفاده کنند. قبلا سفیر تاجیکستان گفته بود که در ایران 100 شهروند تاجیکستان خواستار بازگشت به وطن می باشند. سفارت در سامانه شماره تلفن های را نشر کرده به مسافران تاجیکستان مشوره داده است که در صورت نیاز به یاری به ستاد سفارت در تهران مراجعه کنند. یک دادگاه دوشنبه 9 ساکن محله درواز را با گناه افرادگرایی، تأسیس سازمان افرادگرا و پنهان داشتن جنایت به مهلت های گوناگون زندان محکوم کرده است. به قول مفتشان کمیته دولتی امنیت ملی، این افراد در بین مردم محله شان عقیده های جریان سلفیه یک رویه تندگرای اسلامی را ترغیب میکردند که دادگاه عالی تاجیکستان آن را ممنوع اعلان کرده است. همکاران ما در رادیوی آزادی این خبر را پیگیری کردند و قبل از برنامه در صحبت از همکارم طاهری سفر جزئیات پرونده را پرسیدم.
چندی از خویشاوندان محکوم شدگان بر رادیوی آزادی گفتند در محاکمه در دادگاه نهایی اسماعیل سامانی که روز 17 ایون صورت گرفت، دادرس 5 نفر را به افرادگرایی، تأسیس سازمان افرادگرا و برانگیختن عداوت دینی و مذهبی گناهکار دانست و از 5 تا به 5.5 سال زندان محکوم کرد. 4 نفر دیگر به قول مصاحب دیگری رادیو زادی برای پنهان داشتن جنایت و آگاه نکردن مقامات انتظامی از جنایت به 8 ماه تحمل در زندان محکوم شدند. خویشاوندانشان به رادیو زادی گفتند که گمانبران به جنایت اتهامات را رد کرده و گفتند که پیروی جریان سلفیه نیستند. در عموم در پرونده جنایی افراد محکوم شده در روز 17 ایون نام 17 نفر ذکر شده است که به قول مفتشان کمیته امنیت ملی تاجیکستان از اعضای جریان دینی اکستریمیستی سلفیه می باشند و پیوسته میان ساکنان محله فکر و عقیده های این جریان را تشویق و ترغیب می نمودند. در پرونده آمده است 8 نفری دیگری متهم به جنایت یا در روسیه قرار دارند و یا جای اقامتشان معلوم نیست. بسیاری از این افراد زادگان جماعت یزغ‌گلام هستند که در ماه مارس امسال در محله درواز در دوشنبه دستگیر شدند. متهمان به جنایت را ماه مارس امسال در محله زیستشان دستگیر کردند و آن زمان گزارش میشد که تعداد بازداشت شدگان نه کمتر از 20 نفر است.
و سوال دیگر از همکارم این بود که تا کنون مقامات رسمی درباره این پرونده و اتهامات این افراد که شمارشان کم نیست چیزی گفتند؟
مقامات انتظامی تاجیکستان از آن زمان تا کنون خبری رسمی در این باره نشر نکردند و هم نگفتند که ساکنان محله درواز که اکثرا جوانانند و چی متهم می شوند. اما در پرونده جنایی گروه 9 نفری که ما دیدیم آمده است آنها بر علاوه ترغیب جریان سلفیه سیاست های حکومت تاجیکستان را تنقید می کردند که گویا مخالف به دین است. در پرونده آمده است نام بردگان شخصانی را که برای نمازگذاری به مسجد تشریف می آوردند سرزنش نموده ابراز می نمودند که خواندن نماز در مسجدهای جمهوری تاجیکستان درست نیست، چون که ملاها همه درباری بوده درباره سیاست داخلی و خارجی و دیگر پیشروی های حکومت رحمان و سخنرانی می کنند و به خلق اصل دین را نمی آموزند. پایان اقتباس. ظاهرا با نظر داشتی حساسیت موضوع و کلان دفاع متهمان به جنایت هم تا کنون درباره نظری زیر حمایه های خود چیزی نگفتند. همه بازداشت شدگان زادگانی از گلام جماعت در ناحیه ونج هستند که در پایتخت و گوشه های دیگر تاجیکستان هم کار و زندگی می کنند و بار اول نیست به طور گروهی بازداشت و زندانی می شوند. ماه دکبر سال گذشته دادگاه عالی 31 ساکن جماعت از گلام را با گناه های گوناگون از جمله عضویت در سازمان تندروی انصار الله از 2 تا به 23 سال زندان محکوم کرد. سازمان های حامی حقوق پیوسته حکومت و مقامات تاجیکستان را تنقید می کنند که با بهانه مبارزه با افرادگرایی و تروریسم حقوق مردم و به خصوص حقوق مذهبی آنها را پایمال می کند. کمیسیون بین المللی امریکا درباره آزادی های دینی هم ارسال تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی به حقوق دینی و یا مذهبی مردم تنقید کرده و آن را در ردیف کشورهای مورد نگرانی خاص جای داده است.
تشکر همکارم طاهری سفر بود با جزئیات حکم 9 ساکن محله دروازه شهر دوشنبه. یک منصبدار صاحب مهاجرت تاجیکستان میگوید تا حال معلوم شده است که بر روی خط افراد تحت نظارت روسیه اینچنین شخصان وارد شدند که شهروندی روسیه را دارند و یا در آن کشور تحصیل میکنند. شریف نورزاده معاون وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان در یک صحبتش با خبرگزاری روسی تاس گفت اسم چنین نفران را می شود در میان 124,000 شهروند تاجیکستان پیدا کرد که به آنها اخراج تهدید می کند. نورزاده افزوده است که حالا آنها سری قانونی گردانی مقام شهروندان تاجیکستان کار می کنند. پرزیدنت روسیه تا 10 سپتامبر مهلت داد تا خارجی هایی که قانون های مهاجرت روسیه را ویران کرده اند مقام خود را قانونی کنند یا این کشور را ترک کنند. بایلو و گفت نورزاده ستاد مشترک وزارت های مهنت و مهاجرت و امور داخلی تاجیکستان با جستجوی افراد وارد فهرست شخصانی تحت نظارت مشغولند تا که مقام آنها روشن گشته از این روی خط سیاه برآورده شوند. هفته جاری در سراسر جهان روز بین المللی انتقال های پولی به خانواده ها تجلیل شد و سهم مهاجران کره از تاجیکستان برای تامین روزگار و هم پیشرفت اقتصادی خانواده هایشان مهم دانسته می شود. سازمان ملل متحد میگوید سال 2024 از خارجه به تاجیکستان نزدیک 6 میلیارد دلار مبلغ ارسال شده است و قسم زیادی آن از روسیه می باشد. ولی سالهای اخیر نه تنها خانواده ها بلکه دهه و جماعت ها هم بهره یاری های هم دهگان خود را می چشند. مقامات در محل ها مهاجران را برای مبلغ گذاری در طرح های اجتماعی مثل ساختن راه و پول یا مکتب و درمانگاه ها جلب می کنند، کاری که بعدا به نام صاحب کاران و یا حکومت های محلی یاد می شود. محمود جان رحمت زاده.
ساکنان جماعت سید قلتوردیف ناحیه همدانی به حشر راهسازی برآمدند. راهی بیشتر از 6 کیلومتری را تعمیر میکنند که به مرکز ناحیه میرسد. سال 2005 سیل راه را ویران کرد. 20 سال بود که ساکنان جماعت از این راهی ویران رفت و آمد میکردند. بالاخره مردم و خویشاوندان مهاجرشان مشورت کردند و به نتیجه رسیدند که خودشان راه را آباد کنند. مقامات هم میگویند به سهم مهاجران نمیشد.
مردم صاحب کاروی که بیرونه هستند تا مهاجر را دعوت کردیم، یک جای قطعی رئیس محله گپور اگر بزنیم این به حد ای خلگه میزنیم، اگر ای خلگه میزنیم به حد سمی کلون میشود. اگر جمع مهندس ها باشند همین 14 و از یک کیلومتر یا قطعی اگر تقنیم بگیریم 15 کیلومتری که ما امروز کار کردیسیم قریب 18 میلیون سومانی میشود.
حالا در همه شهر و ناحیه های تاجیکستان سهم مهاجران را در تعمیر و آباد کردن راه و مکتب و شفاخانه ها دیدن ممکن است. مهاجران میگویند نام مهاجر پست است و سهمشان بلند است. کمکشان نه تنها به خانه بلکه تا کوچه و محله میرسد. بعدی انجام کار و تعمیر و آبادکاری نام مهاجران را نمیبرند. شریف خان 20 سال میشود در روسیه مهاجر است. از همین حساب در دهه افردی فرخور خانه بنیاد کرده است. دو فرزندش دانشجو است و با زحمت زیاد آنها را تامین می کند. عین زمان در دهه هر آبادی شود دستش می رسد. برای منفش کردن راه دهه تا 15,000 سومانی کمک کرده است.
مهاجر بیچاره نامش پسته اینه که کارش سخته. مهاجر را که دیدم که کده نمیره. تقریبا در کلخوز آباد میگه جمع کرده ما از فراپوش کرده میگه. 10,500 سوم 500 سوم جمع کرده سطح بلنده که مهاجر هیچ وقت پس نیسته هیچ وقت.
با گفته شریف خان همین بی‌قدری است که روز تا روز از این مهاجران بد می شود. کاری را که حالا مهاجران انجام می دهند باید دولت و حکومت انجام دهد. رهبران شهر و ناحیه ها می گویند کمبودی بودجه یک سبب مراجعت به مردم و به خصوص مهاجران است که در آبادی یک گوشه ناحیه یا دهه مدد رسانند. تنها در سال 2024 مهاجران از ناحیه همدانی به نزدیکانشان تقریبا 7 میلیون دلار فرستادند که قسمی از آنها برای تعمیر و آبادکاری در ناحیه خرج شده است. اقتصاد و خانواده های تاجیکستان سخت پایبند پول مهاجران کاری است، ولی خود مقامات ظاهرا میل ندارند که این گفته تکرار شود.
در همینجا برنامه امروز به پایان میرسد. سپاسگزاریم که تا این لحظه ها با ما بودید. برای خبر و گزارش های بیشتر به سامانه رادیوی آزادی، صحیفه های اجتماعی ما در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک تاک مراجعه کنید. و اگر خود شما هم شاهد خبر و حادثه شدید و یا عکس و نوار دارید حتما به ما فرستید. سراغه های ما در سامانه آزادی نقطه اورگ و همه صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی هست. خدا نگهبان شما. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. یک دادگاه دوشنبه 9 ساکن محله درواز در این شهر را با گناه افرادگرایی و تأسیس سازمان افرادگرا و پنهان داشتن جنایت به مهلت های گوناگون زندان محکوم کرده است. به قول مفتشان کمیته امنیت ملی، این افراد در بین مردم محله شان عقیده های جریان سلفیه یک روی تندگرای اسلام را ترغیب می کردند که دادگاه عالی تاجیکستان آن را ممنوع اعلان کرده است. چند از خویشاوندان محکوم شدگان به رادیو آزادی گفتند که در محاکمه در دادگاه نایی اسماعیل سامانی که روز 17 ایون صورت گرفت، دادرس 5 نفر را با افرادگرایی، تأسیس سازمان افرادگرا و برانگیختن عداوت دینی و مذهبی گناهکار دانست از 5 تا 5.5 سال زندان محکوم کرده است. 4 نفر دیگر به قبل مصاحبه دیگر رادیو آزادی برای پنهان داشتن جنایت و یا آگاه نکردن مقامات انتظامی از جنایت به 8 ماهی تحمل در زندان محکوم شدند. خویشاوندانشون برای رادیو آزادی گفتند که گمانبران به جنایت اتهامات را رد کرده، گفتند که پیروی سلفیه نیستند. در عموم در پرونده جنایی افراد محکوم شده در روز 17 ایون نام 17 نفر ذکر شده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما میشنوید. در دومه دولتی روسیه طرح نوی را میخواند بررسی کنند که آن در صورت نداشتن بیمه طبی اجازه میدهد که مهاجران از خاک روسیه اخراج شوند. طرح قانون را جنای حزب لیبرال دموکراتی روسیه پیشنهاد کرده است. در شرح ضرورت چنین قانون گفته شده است که اگر کارگر خارجی در روسیه بیمه طبی یا شهادتنامه بیمه طبی را نداشته باشد، او را باید بر روی خط افراد تحت نظارت وارد کنند. در فهرست مذکور نام خارجیان شامل شده است که گویا در روسیه قانون شکنی کردند و آنها را می توانند از کشور بیرون کنند. لیانیت سلوتسکی رهبری LDPR ادعا کرد که در 5 سال گذشته خراجات دولت برای خدمات و خرج طبی مهاجران 66 میلیارد دلار را تشکیل داده است که و این پول می توانست برای ساختمان درمانگاه و شفاخانه ها صرف شود. معلوم نیست تا کجا این آمار درست و واقعی است، ولی در صورت قبول قانون نو، آن یکی از دیگر از قدم های حکومت روسیه برای محدود و سخت کردن حضور مهاجران در کشور می شود. وکیلان دومه دولتی روسیه گفتند بعد حمله به کروکوس در سال 2024 در عموم زیاده از 30 قانون ضد مهاجران قبول شده است. نمایندگان شرکت های هواپیمایی سامان ایر و ورش ایرلاین از قطع موقتی پروازها از دوشنبه به تهران و مشهد و برعکس خبر دادند. در پی درگیری ها میان اسرائیل و ایران پروازی هواپیماها در فضای ایران قطع شده است. خبرگزاری از اپلیوس از قبل نمایندگان این شرکت خبر داده است که شهروندان ایران می توانند روادید ترکمنستان را گیرند و توسط راه زمینی این کشور وارد ایران شوند. حالا این شرکت ها منتظر پاسخ مثبت سفارت ترکمنستان آید به دادن روادید برای شهروندان ایران که در تاجیکستان قرار دارند هستند. همچنین خبر داده می شود که پرواز چرتری از دوشنبه به اشکاباد بررسی می شود. به پرواز چرتری دسته جوانان فوتبال ایران که تقریبا 30 نفر را تشکیل می دهد همراه کرده می شود. آنها برای شرکت در مسابقه به دوشنبه آمده بودند و بنابر بسته شدن فرودگاه نتوانستند سری وقت پرواز کنند. در همین حال نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در تهران روز 16 ایون به رادیو آزادی گفت که گروه 30 نفری شهروندان کشور از راه‌های زمینی خاک ایران را ترک کردند. و یک گزارش ورزشی، تیم منتخب جوانان تا 20 ساله ایران که در بازی نهایی دسته جوانان قرقیزستان را به حساب 2-0 شکست داد، غالب مسابقات قهرمانی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی گردید. بازی حل کننده میان فوتبال بازان جوان قرقیزستان و ایران شب 3 شنبه 17 ایون در ورزشگاه مرکزی شهر حصار صورت گرفت. هر دو گل در نیمه اول دیدار زده شد. بازیگری ایرانی ها حسین محمد رضایی در دقیقه 22 حساب را باز کرد. گل دوم را همدستش مهن اکبرزاده در دقیقه 43 به ثمر رساند. باید ذکر نمود که در دقیقه 41 الگیز باترخانوف بازیگر قرقیزان نتوانست توپ را از پنالت یا جریمه 11 متری به نشان رساند. یادآور میشویم دسته منتخب جوانان تا 18 ساله تاجیکستان که در بازی برای جای سوم برای تیم جوانان ازبکستان پیروز شد، برنده مدال های برنجی مسابقات قهرمانی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی گردید. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری خبرهای ورزشی ما را با تقدیم همکارم نازلای لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
5 ساکن دوشنبه را برای ترغیب سلفیه زندانی کردند. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان تقدیم میکنم. یک دادگاه دوشنبه 9 ساکن محله درواز در این شهر را با گناه افرادگرایی و تاسیس سازمان افرادگرا و پنهان داشتن جنایت به مهلت های گوناگون زندان محکوم کرده است. به قول مفتشان کمیته امنیت ملی، این افراد در بین مردم محله شان عقیده های جریان سلفیه یک رویه تندگرای اسلام را ترغیب میکردند که دادگاه عالی تاجیکستان آن را ممنوع اعلان کرده است. چندی از خویشاوندان محکوم شدگان برای آزادی گفتند که در محاکمه در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی روز 17 ایون صورت گرفته است، دادرس 5 نفر را به افرادگرایی، تاسیس سازمان افرادگرا و برانگیختن عداوت دینی و مذهبی گناهکار دانسته، از 5 تا 5.5 سال زندان محکوم کرده است. 4 نفر دیگر به قول مصاحبه دیگر رادیو آزادی برای پنهان داشتن جنایت و یا آگاه نکردن مقامات انتظامی از جنایت به 8 ماهی تحمل در زندان محکوم شده. خویشاوندانشان به رادیو آزادی گفتند که گمانبران به جنایت اتهامات را رد کرده، گفتند که پیروی سلفیه نیستند. در عموم در پرونده جنایی افراد محکوم شده در روز 17 میون نام 17 نفر ذکر شده است که به قول مفتشان کمیته امنیت ملی تاجیکستان از اعضای جریان دینی اکستریمیستی سلفیه میباشند و پیوسته میان ساکنان محله فکر و عقیده های این جریان را تشویق و ترغیب می نمودند. در پرونده آمده است که 8 نفر دیگر متهم به جنایت یا در روسیه قرار دارند و جای اقامتشان معلوم نیست. بسیاری از این افراد که زادگان جماعتی از گلام هستند در ماه مارس امسال در محله 12 دوشنبه دستگیر شدند. متهمان به جنایت را ماه مارس امسال در محله زیستشان دستگیر کردند و آن زمان گزارش می شد که تعداد بازداشت شدگان نه کمتر از 20 نفر است. مقامات انتظامی تاجیکستان از آن زمان تا کنون خبر رسمی در این باره نشر نکردند و هم نگفتند که ساکنان محله درواز که اکثر جوانانند به چه متهم می شوند. اما در پرونده جنایی گروه 9 نفری آمده است که آنها بر علاوه ترغیب جریان سلفیه سیاست های حکومت تاجیکستان را تنقید می کردند که مخالف به دین است. در پرونده آمده است نامبردگان شخصانی را که برای نمازگزاری به مسجد تشریف می آوردند سرزنش نموده، ابراز می نمودند که خواندن نماز در مسجدهای جمهوری تاجیکستان درست نیست، چون که ملاها همه درباری بوده، درباره سیاست داخلی و خارجی و دیگر پیشروی های حکومت رحمانوف سخنرانی می کنند و به خلق اصل دین را نمی آموزند. ظاهرا با نظرداشت حساسیت موضوع با کلان دفاع متهمان به جنایت هم تا کنون درباره نظر زیر حمایه های خود چیزی نگفتند. همه بازداشت شدگان زادگان یزدگلام جماعتی در ناحیه ونج هستند که در پایتخت و گوشه های دیگری تاجیکستان کار و زندگی می کنند و بار اول نیست که به طور گروهی بازداشت و زندانی می شوند. ماه دکمبر سال گذشته دادگاه عالی 31 ساکن جماعت را با گناه های گوناگون از جمله عضویت در سازمان تندروی انصار الله از 2 تا 23 سال محکوم کرده بود. سازمان های حامی حقوق پیوسته حکومت و مقام تاجیکستان را تنقید می کنند که با بهانه مبارزه با افراطگرایی و تروریسم حقوق مردم و به خصوص حقوق مذهبی مردم را پایمال می کند. کمیسیون بین المللی امریکا درباره آزادی های دینی هم هر سال تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی به حقوق مذهبی مردم تنقید کرده و آن را در ردیف کشورهای مورد نگرانی خاص جای داده است.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازی چه یه
در روز ششم درگیری میان اسرائیل و ایران حمله های متقابل ادامه کردند. هر دو طرف از وارد کردن خسارات به دیگر صحبت میکنند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا ریزازاده بشنوید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شب گذشته اعلان کرد که در موج 11 عملیات وعده صادق 3 از موشک های فتاح 1 استفاده شده است. در بیانیه سپاه پاسداران ایران آمده است که این موشک ها از سپر دفاعی اسرائیل گذشته پناهگاه های نیروهای اسرائیلی را هدف قرار داده است. سپاه پاسداران ایران همچنین گفته است که حمله موشکی امشب نشان داد که ایران بر آسمان اسرائیل تسلط کامل یافته، ساکنان در برابر حمله های موشکی ایران به دفاع ماندند. در ساعت های گذشته ایران در 2 موج به سوی اسرائیل موشک پرتاب کرد که به گفته رسانه های اسرائیلی در عموم شامل 25 موشک بود و تلفات جانی در بر نداشت. در همین حال هم مقامات اسرائیل و هم رسانه های ایران از حمله های اسرائیل به نقطه های گوناگون ایران در شب گذشته و صبح چهارشنبه خبرها نشر کردند. رسانه های ایران از جمله نور نیوز از شنیده شدن صدای ترکش ها در شمال تهران خبر دادند.
وبسایت تابناک و شمار دیگری از رسانه‌ها گزارش دادند که این ترکش‌ها بر اثر حمله اسرائیل به دانشگاه افسری امام حسین وابسته به سپاه بوده است. در همین حال گزارش‌های دیگری از شنیده شدن صدای ترکش‌ها و فعال شدن پدافند هوایی در دیگر منطقه‌های تهران، غرب، غربی ولایت تهران، کرج و برخی دیگر شهرها نشر شده است. ارتش اسرائیل صبح چهارشنبه برای ساکنان منطقه 18 تهران هشدار داد که آن را ترک کنند و چند ساعت پس درباره شنیده شدن ترکش ها در این منطقه گزارش رسید. ایران هم به ساکنان برخی منطقه ها در بعض شهرهای اسرائیل هشدار داد که آنجا را ترک کنند. نیروهای هوایی اسرائیل چند ساعت پیش اعلان کرد که در حال انجام موجی از حمله ها در تهران است. با ادامه یافتن درگیری ها میان ایران و اسرائیل، شمار کشته شده ها و زخمیان از هر دو طرف بالا رفته است. سازمان فعالان حقوق بشر، گروهی که در واشنگتن جایگیر است و حادثه های ایران را پیگیری میکند، صبح چهارشنبه اعلان کرد که شمار قربانیان حمله های اسرائیل در ایران دست کم به 585 کشته و 1326 زخمی رسیده است. این گروه حقوق بشر گفته است که از میان کشته شده ها 239 نفر غیر نظامی و 126 تن نیروی امنیتی شناسایی شده است. آمار قبلی این گروه که دو روز پیشتر ارائه شده بود، شمار قربانیان را 406 نفر کشته و 654 زخمی ذکر کرده بود. سه روز پیش حسین کرمانپور، سخنگوی وزارت تندرستی ایران اعلان کرد که آمارها نشان می‌دهد که تا کنون 224 نفر کشته شدند و آمار از بیمارستان‌های ارتش و سپاه پاسداران در دست نیست. جانب اسرائیل هم شمار کشته شدگان خود در پی حمله‌های ایران را 24 نفر گفته است. طبق آمار جانب اسرائیل در این حمله‌ها بیش از 500 نفر زخمی شدند. برخی رسانه‌ها شمار زخمیان جانب اسرائیل را بیشتر ذکر کردند. اسرائیل روز 13 ایون با حمله‌های غافلگیرانه به تأسیسات نظامی و اتمی ایران حمله کرد و همچنین شماری از فرماندهان بلندپایه ارتش و دانشمندان هسته‌ای را به هلاکت رساند. ایران هم بعد این موشک اندازی به اسرائیل را آغاز کرد و گفت انتقام کشته شدگان و حمله ها را می‌گیرد. اسرائیل هدف از حمله به ایران را پیشگیری از دست یافتن این کشور با سلاح‌های هسته‌ای گفته است. ایران همواره این ادعا را رد کرده و گفته است که در پی ساخت سلاح هسته‌ای نیست.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ شام روز دوشنبه پیش از مهلت جلسه سران کشورهای گروه هفتگانه را ترک کرد. من میرزا نبی خلیل‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. کاخ سفید گفت که دلیلش وضع در خاورمیانه میباشد. پیش از این ترامپ در یک دعوتی از ساکنان تهران خواست که شهر را ترک و تکرار نمود که ایران میبایست با ایالات متحده آمریکا سازش هسته‌ای را امضا میکرد.
من نمیخواهم شاهد آن باشم که ایران صاحب سلاح هسته‌ای شود و ما کفالت خواهیم داد که این چیز روی نخواهد داد.
کشورهای گروه هفتگانه شام روز دوشنبه در اظهارات مشترکی از اسرائیل دستگیری نموده ایران را یک منبع بی‌ثباتی در خاورمیانه نامیدند و عین زمان جانب‌ها را به پیشگیری از توسعه نزاع در منطقه دعوت کردند.
صدایی که شنیدید فضای غبارآلود استادیوم.
شام 16 ایون اسرائیل قرارگاه صدا و سیمای ایران را در مرکز تهران ضربه زد. آژانس نیروی هسته‌ای سازمان ملل متحد گفت که به عظیمترین کارخانه استحصال اورانیوم ضربه سختی رسانیده شده است. ایران از ایالات متحده آمریکا تقاضا کرد که در این جنگ هوایی به آتش‌بس پایفشاری کند. منبع‌ها می‌گویند که ایران توسط کشورهای خلیج به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ پیام داده تقاضا کرده است که برای دستیابی به آتش‌بس به اسرائیل فشار آورد و در جواب گفت که تهران در مذاکره هسته‌ای با ایالات متحده نرم پذیرتر می‌شود. این تحولات اخیر در مناقشه پرقربانی در میان دشمنان دیرینه اسرائیل و ایران است که دوام 5 روز پی هم به همدیگر ضربه میزنند. در ساعت‌های پایان روز دوشنبه موشک‌های ایرانی شهرهای تل‌آویو و حیفا را هدف قرار داده باعث به کشته شدن چند نفر گردیدند. در پی این حمله های هوایی از 3 کارخانه عمل کننده غنی‌سازی اورانیوم در ایران 2 عددش از کار مانده است. اسرائیل گفته است هدفش پیشگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است، ولی تهران این اتهام و هم نقشه ایجاد سلاح هسته‌ای را رد می‌کند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به خبرنگاران در کانادا گفت که با سبب وضع در خاورمیانه باید جلسه هفتگانه را پیش از مهلت انجام داده به واشنگتن برگردد. تلویزیون فاکس نیوز گفت که ترامپ اعضای شورای امنیت ملی را برای یک جلسه اضطراری دعوت خواهد کرد. او به تکرار گفت است که در صورتی که ایران طلب های ایالات متحده آمریکا را برای قطع برنامه هسته‌اش بپذیرد، هجوم اسرائیل هم زود پایان می‌یابد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دسته یکچینی اولمپی فوتبالی تاجیکستان با تیم منتخب اولمپی هندوستان بازی دوستانه دایر میکند. تیم منتخب جوانان ایران قهرمان سازمان فوتبال آسیای مرکزی شد. مرحله انتخابی جام فوتزال آسیا 2026 در شهر دوشنبه می گذرد. این افغانی های ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب اولمپی فوتبال تاجیکستان در چهارچوب آمادگی به مرحله انتخابی جام آسیا 2026 شب 18 ایون بازی اولی دوستانه خود را انجام می دهد. رقیب دسته جوانان تاپ 23 ساله تاجیکستان تیم منتخب اولمپی هندوستان می باشد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بازی بین المللی دوستانه میان فوتبال بازان جوان تاجیکستان و هندوستان در ورزشگاه تلکو آرنا شهر تورسونزاده برگزار می شود. درآمد به ورزشگاه برای تماشای این بازی دوستانه رایگان است. تیم منتخب جوانان تاب 20 ساله ایران که در بازی نهایی دسته جوانان قرغزستان را با حساب 2-0 شکست داد، غالب مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی گردید. بازی حل کننده میان فوتبال بازان جوان قرغزستان و ایران شب سه‌شنبه 17 ایون در ورزشگاه مرکزی شهر حصار صورت گرفت. هر دو گل در نیمه اولی دیدار زده شد. بازیگر ایرانی ها حسین محمد رضایی در دقیقه 22 حساب را باز کرد. گل دوم را همدستش مهان اکبرزاده در دقیقه 43 به ثمر رساند. باید ذکر نمود در دقیقه 41 ایلگیز باترخانوف بازیگر قرغز ها نتوانست توپ را از پنالتی یا جریمه 11 متری به نشان رساند. یادآور می شوم دسته منتخب جوانان تا 18 ساله تاجیکستان که در بازی برای جای سوم بر تیم جوانان تا 20 ساله ازبکستان پیروز شد، برنده مدال های برنجی مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی گردید. بازی فوتبال بازان جوانی تاجیکستان و ازبکستان شب دوشنبه 16 ایون در ورزشگاه تلکو آرنا شهر تورسونزاده دایر شد. زمانی اساسی دیدار با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. در زدن سلسله پنالتی بازیگران جوانی تاجیک با حساب 4-2 پیروزی به دست آوردند. مرحله گروهی مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی با شرکت 6 دسته منتخب جوانان منطقه افغانستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران از 10 تا 17 ایون در ورزشگاه های شهرهای حصار و تورسونزاده دایر گردید. پس از جمع‌بستی مرحله گروهی دسته های تاجیکستان و قرغزستان 4 امتیازی به دست آوردند. به دلیل بهتر بودن تناسب توپ ها بازیگران قرغزستان در گروه A زینه اول را اشغال کردند. به این ترتیب در رقابت نهایی فوتبال بازان جوان قرغز از تیم ایران که در گروه B غالب شد شکست خوردند. ایرانی ها با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز گشتند. با قرقیز ها مدال های نقره و با میزبانان فوتبال بازان جوانی تاجیک مدال های برنجی سپرده شد. مرحله انتخابی جام فوتزال آسیا 2026 در شهر دوشنبه می گذرد. بازی های مرحله انتخابی جام فوتزال آسیا 2026 را 8 کشور تاجیکستان، تایلند، کویت، قرغیزستان، عربستان سعودی، میانمار، مالایزی و چین میزبانی میکنند. در مرحله انتخابی جام فوتزال آسیا 2026 که از 20 تا 24 سپتامبر برگزار می شود در مجموع 31 دسته شرکت می ورزد. بر اساس قرعه کشی دسته ها به 8 گروه تقسیم می شوند. 7 گروه از 4 دسته و 1 گروه از 3 دسته عبارت خواهند شد. غالبان 8 گروه انتخابی و 7 دسته بهترین جای های دوم با مرحله نهایی جام آسیا 2026 که از 27 ژانویه تا 7 فوریه در اندونزی دایر می‌گردد راه می‌یابند. رقیبان دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در مرحله انتخابی جام فوتزال آسیا 2026 روز 26 ایون معلوم می شوند.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراهخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموه خبرنگار و مادر دو کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت‌ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدونیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کاتگوری گروه جنایت هایی که به مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان می‌دهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دل خواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهر یاروف می‌توانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمی‌دهید. در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت می دهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
شرافالدین گدایف، نظری شما چی است سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده رو یک پرونده کاملا سیاسی می دانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردند و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدند چی می شد؟ منظورتون چی است؟
ببینید هر چیزی که آشکار می شد و همه مردم و جامعه می فهمیدند که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستند، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستند و آنهایی هستند که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنند.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشان قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینند چی میشود؟
اونها خودشان شرمنده میشیدن. این یکم کار شرمنده میشیدن و در حقیقت اگر دلیل های آنها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خود رخشانه حکیم و اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل قدیر کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش گروه مفتیشان، اگر چنین حکم می برآورده می شد، باید سودیا نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرد. سخن درباره پوره محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده ای که دارای سیر دولتی هست اون رو پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافع های سودی اون باید کشاده میشد، فقط اما قسمی که درباره سیر دولتی میرود در آن باید پوشیده اعلان کرده می شود، قرار سود برآورده می شود که من این قسم پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافع ما به روز دیگر می گذاریم و به فلان روز به طور پوشیده می گذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده وسیله اخبار رو ما اجازت در آمدن نمی دهیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیق همان است که پرونده ساخته و بافته است. مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهد دیگر نماند، همه شاهدان زبان خرد دارند، همه شاهدان تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در ایویس و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردن، یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خود پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیت دولت می رود، خود نیادهای امنیتی باید این پرونده رو پیش می بردن و اما پروکوراتور جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند های این پرونده نشان می دهد که در اینجا هیچ یکی از این ها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان می دهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را می شنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات می فهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت می خواهند تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمی شود. نظری هر دوی شما را می خواهم پرسم. جمشید یوروف، مرحمت.
ولی در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خیش تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواهید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مراتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصیت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند، آنها در برابر این نظام قدرت از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن این پرونده این آنها این پیام برای همه آنها هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید، نمیتواند این سبب تحت فشار یعنی که زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده میکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارد هم جبهه گیوپولیتیکی دارد و گناهگاه کردن خودی رخشانه رحمان و رخشانه حکیم و ببخشید با گویا که کدام تحقیق ها گذارانده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمان و صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در رهبر نباشم، فرزند من رهبر نباشد، آنها رهبر باشند و این پیام برای چین است و به خاطری به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستاده و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند، همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم ملی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم ملی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسور را، پروفسوری علم های حقوق را میاریم به تبادلات، به تروریسم، به این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد درست نمیدونه امالی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امام علی رحمانوف نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند، اینها قربانی این سیاست ها، قربانی بازی های امام علی رحمانوف گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی به فکری آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده به رستم امام علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که میتوانند یک مشکلی آورند با او، گویا که حکومت رو از دست او کشیده گیرند یا که یکون تأثیر دیگر رسانند، همین میباشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت اومدنی رستم امام‌علی است. این یگانه مقصد و یگانه راه است، یعنی که دیناست خود رو دوام دادنی امام‌علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تاورت سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف‌الدین گدایف مرحمه.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش دست قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه ای که میگوید که تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرها را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمان.
یک معمولی شده ایستادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکون مقامدار علاهیده یا اینکه حکومت، گفتی شرف‌الدین، کوچکترین احتمالی حتی احتمالی خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یگان قانونیت، یگان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکند و ضرور نمیشمارند، نه حسابات دهند، نه ضرور میشمارند که قانون را رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میدهد، خود زیر خطر می‌رود و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمی‌کنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده ها گپ نمی‌زنند و فقط هم رسانه‌های مستقل کوشش می‌کنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا، خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم دهماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولت دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دار کنی یا اینکه حکم اقلا می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سرقانون طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب میکنم، چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال آنها حتی پایان تر جزا دادند، ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان از این گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه رو میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت، همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است باید مقامات یک جواب دیان پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چونی زندان کرده، ولی از بس که حکومت خپ است این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. اشرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمو اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدانم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این راهبر کشور غصب شده است که راهبر تمام سودیها را خود امام‌علی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون، و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوق شناس و وکیل مدافع جمشیدیار و شرف‌الدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتان و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار شما.
ای دوست بیازین اب هم آواز شده هم ساز با هم دو تار یک ساز شده ای دوست بیازین اب هم آواز شده هم ساز با هم دو تار یک ساز شده افسانه ای دوستی ندارد انجام تا ما چون ترانه آغاز شبه میدوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست این یک دو نفس با گلفشان باید زیست این یک دو نفس با گلفشانی گذرد آخه
است که بی خبر جوانی گذرم، بی ما و تو بزم زندگانی گذرم. یاد دو نفس با گل فشون باید زیست، یاد دو نفس با گل فشانی گذرم.
سلام بینندگان ارجمند، شما را به دیدن برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم که در 15 دقیقه مهمترین حادثه های جهان و تاجیکستان را خلاصه میکند. امروز چهارشنبه 18 یونی است و موضوع اساسی این نشر از این قرار است. در روز ششمی جنگ اسرائیل و ایران ضربه های این کشورها به خاک همدیگر ادامه یافت. پرزیدنت فرانسه جانب ها را به آتش بس و مذاکرات دعوت کرده است.
با عقیده من امروز بزرگترین خطا تلاش تغییر نظام دولتداری در ایران و ایجاد بی‌ثباتی با استفاده از سلاح در این کشور است.
دادگاه در دوشنبه 9 ساکن محله درواز را که اکثرا زاده جماعت یزگلامی ونج می باشند با جرم افرادگرایی از آزادی محروم کرد. و در دوام آن یک مهاجر تاجیک می گوید سهمی ما را در حشرهای دستجمعی و آبادانی وطن نادیده نگیرید. رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در اظهاراتی که تلویزیون دولتی قرائت کرد گفت کشورش دعوت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را درباره تسلیم به قید و شرط قبول نمی‌کند. در اولین اظهاراتش بعد از شروع حمله های اسرائیل بالای ایران خامنه‌ای گفت بالای جمهوری اسلامی جنگ یا صلح را نمی‌شود تحمل کرد. در پی حمله های شبانه هواپیماهای اسرائیلی روز چهارشنبه هزارها نفر تهران را ترک کردند. یک منبع به ریترز گفت که ترامپ احتمال همراه شوی به اسرائیل را برای ضربه زدن به مکانهای هسته ایران اندیشه دارد. و تفصیلات دیگر خبرها از همکارم مرزانبی خالق‌زاد.
در روز ششم جنگ اسرائیل با ایران آتش و دود از گوشه های مختلف تهران به چشم می‌خورد. خبرنگاران ریترز با استفاده از نوارهای ماهواره‌ای تصدیق می‌کنند که در عکس‌ها تهران دیده می‌شود، ولی زمان نوارگیری دقیق نیست. همزمان خبرگزاری ها می گویند صبح چهارشنبه صدای ترکش موشک های ایرانی در سراسر اسرائیل از جمله تل ابیب، حیفا و بیت المقدس شنیده می شد. روز سه‌شنبه اثنای صحبت با خبرنگاران در نشست هفتگانه بزرگ در کانادا، پرزیدنت فرانسه ایمانوئل مکرون ابراز داشت که مخالف تغییر نظام و بی‌نظم و ثبات شدن ایران است. وی تاکید کرد که جانبداری آتش بس و آغاز دوباره مذاکرات برنامه هسته جمهوری اسلامی می باشد.
ما نمیخواهیم که ایران دارای سلاح هسته‌ای و امکانات بالستیکی گردد. با عقیده من امروز بزرگترین خطا تلاش تغییر نظام دولتداری در ایران و ایجاد بی‌ثباتی با استفاده از سلاح در این کشور است. از این رو مسئولیت ما به زودترین فرصت احیای مذاکرات و تنظیم چارچوبه برای حل مسئله های هسته‌ای و بالستیکی ایران می باشد. در 10 سال گذشته فرانسه پیوسته در حل همین مشکل بوده است.
نوارهای ماهواره‌ای 17 ایون که از طرف مؤسسه مکسر تکنولوژیز تهیه شدند، عکس‌های پیش و بعد از حمله‌های هوایی اسرائیل به پایگاه‌های نظامی ایران را نشان می‌دهند. خبرگزاری بهای ایران مشک اندازی سپاه پاسداران انقلابی اسلامی ایران به طرف اسرائیل را نمایش داده، در باره مکان و زمان این حادثه چیزی نمی‌گوید. پیشوای روحانی ایران آیت الله علی خامنه ای در شبکه ایکس نوشته است که ایران به اسرائیل رحم نخواهد کرد. یک روز پیش از آن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ از ایران تقاضا کرده بود که بدون شرط تسلیم شود.
و در دعوتش از شهروندان تاجیکستان سفارت این کشور در تهران خواسته است آنهایی که در فکر بیرون رفتن از ایران می باشند از گذرگاه‌های سرحدی باجگیران ایران و ترکمنستان و از تره ایران و آذربایجان استفاده کنند. قبلا سفیر تاجیکستان گفته بود که در ایران 100 شهروند تاجیکستان خواستار بازگشت به وطن می باشند. سفارت در سامانه شماره تلفن‌های را نشر کرده به مسافران تاجیکستانی مشوره داده است که در صورت نیاز به یاری به ستاد سفارت در تهران مراجعه کنند. یک دادگاه دوشنبه نه ساکن محله درواز را با گناه افرادگرایی، تأسیس سازمان افرادگرا و پنهان داشتن جنایت به مهلت‌های گوناگون زندان محکوم کرده است. به قول مفتشان کمیته دولتی امنیتی ملی، این افراد در بین مردم محله‌شان عقیده‌های جریان سلفیه یک رویه تندگرای اسلامی را ترغیب می‌کردند که دادگاه عالی تاجیکستان آن را ممنوع اعلام کرده است. همکاران ما در رادیوی آزادی این خبر را پیگیری کردند و قبل از برنامه در صحبت از همکارم طاهری سفر جزئیات پرونده را پرسیدم.
چندی از خشماندان محکوم شدگان بر رادیو آزادی گفتند در محاکمه در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی که روز 17 ایون صورت گرفت، دادرس 5 نفر را به افرادگرایی، تأسیس سازمان افرادگرا و برانگیختن عداوت دینی و مذهبی گناهکار دانست و از 5 تا به 5.5 سال زندان محکوم کرد. 4 نفر دیگر به قول مصاحب دیگری رادیو آزادی برای پنهان داشتن جنایت و آگاه نکردن مقامات انتظامی از جنایت به 8 ماه تحمل در زندان محکوم شدند. خویشاوندانشان به رادیو آزادی گفتند که گمانبران به جنایت اتهامات را رد کرده و گفتند که پیروی جریان سلفیه نیستند. در عموم در پرونده جنایی افراد محکوم شده در روز 17 ایون نام 17 نفر ذکر شده است که به قول مفتشان کمیته امنیت ملی تاجیکستان از اعضای جریان دینی اکستریمیستی سلفیه می باشند و پیوسته میان ساکنان محله فکر و عقیده های این جریان را تشویق و ترغیب می نمودند. در پرونده آمده است 8 نفری دیگری متهم به جنایت یا در روسیه قرار دارند و یا جای اقامتشان معلوم نیست. بسیار از این افراد زادگان جماعت یزغ‌گلام هستند که در ماه مرد امسال در محله درواز در دوشنبه دستگیر شدند. متهمان به جنایت را ماه مرد امسال در محله زیستشان دستگیر کردند و آن زمان گزارش میشد که تعداد بازداشت شدگان نه کمتر از 20 نفر است.
و سوال دیگر از همکارم این بود که تا کنون مقامات رسمی درباره این پرونده و اتهامات این افراد که شمارشان کم نیست چیزی گفتند؟
مقامات انتظامی تاجیکستان از آن زمان تا کنون خبری رسمی در این باره نشر نکردند و هم نگفتند که ساکنان محله درواز که اکثرا جوانانند و چی متهم می شوند. اما در پرونده جنایی گروه 9 نفری که ما دیدیم آمده است آنها بر علاوه ترغیب جریان سلفیه سیاست های حکومت تاجیکستان را تنقید می کردند که گویا مخالف به دین است. در پرونده آمده است نام بردگان شخصانی را که برای نمازگذاری به مسجد تشریف می آوردند سرزنش نموده ابراز می نمودند که خواندن نماز در مسجدهای جمهوری تاجیکستان درست نیست، چون که ملاها همه درباری بوده درباره سیاست داخلی و خارجی و دیگر پیشروی های حکومت رحمان و سخنرانی می کنند و به خلق اصل دین را نمی آموزند. پایان اقتباس. ظاهرا با نظر داشتی حساسیت موضوع وکیلان دفاع متهمان به جنایت هم تا کنون درباره نظری زیر حمایه های خود چیزی نگفتند. همه بازداشت شدگان زادگان یزغ‌گلام جماعت در ناحیه ونج هستند که در پایتخت و گوشه‌های دیگر تاجیکستان هم کار و زندگی میکنند و بار اول نیست به طور گروهی بازداشت و زندانی میشوند. ماه دکبر سال گذشته دادگاه عالی 31 ساکن جماعت یزغ‌گلام را با گناه های گوناگون از جمله عضویت در سازمان تندروی انصار الله از 2 تا به 23 سال زندان محکوم کرد. سازمان های حامی حقوق پیوسته حکومت و مقامات تاجیکستان را تنقید می کنند که با بهانه مبارزه با افرادگرایی و تروریسم حقوق مردم و به خصوص حقوق مذهبی آنها را پایمال می کند. کمیسیون بین المللی آمریکا درباره آزادی های دینی هم هر سال تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی به حقوق دینی و یا مذهبی مردم تنقید کرده و آن را در ردیف کشورهای مورد نگرانی خاص جای داده است.
تشکر همکارم طاهری سفر بود با جزئیات حکم 9 ساکن محله دروازه شهر دوشنبه. یک منصبدار ساحه مهاجرت تاجیکستان میگوید تا حال معلوم شده است که بر روی خط افراد تحت نظارت روسیه اینچنین شخصان وارد شدند که شهروندی روسیه را دارند و یا در آن کشور تحصیل میکنند. شریف نورزاده معاون وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان در یک صحبتش با خبرگزاری روسی تاس گفت اسم چنین نفران را میشود در میان 124,000 شهروند تاجیکستان پیدا کرد که به آنها اخراج تهدید میکند. نورزاده افزوده است که حالا آنها سری قانونی گردانی مقام شهروندان تاجیکستان کار میکنند. پرزیدنت روسیه تا 10 سپتامبر مهلت داد تا خارجی هایی که قانون های مهاجرت روسیه را ویران کرده اند مقام خود را قانونی کنند یا این کشور را ترک کنند. به علاوه گفت نورزاده، ستاد مشترک وزارت‌های مهنت و مهاجرت و امور داخلی تاجیکستان با جستجوی افراد وارد فهرست شخصان تحت نظارت مشغولند تا که مقام آنها روشن گشته از این روی خط سیاه برآورده شوند. هفته جاری در سراسر جهان روز بین المللی انتقال های پولی به خانواده ها تجلیل شد و سهم مهاجران کوری از تاجیکستان برای تامین روزگار و هم پیشرفت اقتصادی خانواده هایشان مهم دانسته می شود. سازمان ملل متحد میگوید سال 2024 از خارجه به تاجیکستان نزدیک 6 میلیارد دلار مبلغ ارسال شده است و قسم زیادی آن از روسیه می باشد. ولی سال آخر نه تنها خانواده ها بلکه دهه و جماعت ها هم بهره یاری های هم دهگان خود را می چشند. مقامات در محل ها مهاجران را برای مبلغ گذاری در طرح های اجتماعی مثل ساختن راه و پول یا مکتب و درمانگاه ها جلب می کنند، کاری که بعدا به نام صاحب کاران و یا حکومت های محلی یاد می شود. محمود جان رحمت زاده.
ساکنان جماعت سید قلتوردیفی ناحیه همدانی به حشر راهسازی برآمدند. راهی بیشتر از 6 کیلومتری را تعمیر میکنند که به مرکز ناحیه میرسد. سال 2005 سیل راه را ویران کرد. 20 سال بود که ساکنان جماعت از این راهی ویران رفت آمد میکردند. بالاخره مردم و خویشاوندان مهاجرشان مشورت کردند و به نتیجه رسیدند که خودشان راه را آباد کنند. مقامات هم میگویند به سهم مهاجران نمیشد.
از اون صاحب کاروی که بیرونه هستند تا مهاجر را دعوت کردیم، یک جای قطعی رئیس محله گپور اگر بدادیم این بیحت این خیلی گمه زنیم اگر این خیلی بکنیم بیحت سمی کلون میشود. اگر جمع مهندس ها باشند همین 14 از یک کیلومتر یا قطعی اگر تقنیم بگیریم 15 کیلومتری که ما امروز کار کردیسیم قریب 18 میلیون سومانی میشود.
حالا در همه شهر و ناحیه های تاجیکستان سهم مهاجران را در تعمیر و آباد کردن راه و مکتب و شفاخانه ها دیدن ممکن است. مهاجران میگویند نام مهاجر پست است و سهمشان بلند است. کمکشان نه تنها به خانه بلکه تا کوچه و محله می رسد. بعدی انجام کار و تعمیر و آبادکاری نام مهاجران را نمی برند. شریف خان 20 سال می شود در روسیه مهاجر است. از همین حساب در دهه افردی فرخور خانه بنیاد کرده است. دو فرزندش دانشجو است و با زحمت زیاد آنها را تامین میکند. عین زمان در دهه هر آبادی شود دستش میرسد. برای منفش کردن راه دهه تا 15000 سومانی کمک کرده است.
مهاجر بیچاره نامش پسته اینه که کارش سخته. مهاجر را که دیدم که کدن میره تقریبا در کالخوز آباد میگه جمع کردیم ما از فرپوش کرده میگه 10000 5000 سوم 500 جمع کن سطح بلنده که مهاجر هیچ وقت پس نیست هیچ وقت.
با گفته شریف خان همین بیقدری است که روز تا روز وضع مهاجران بد می شود. کاری را که حالا مهاجران انجام می دهند باید دولت و حکومت انجام دهد. رهبران شهر و ناحیه ها می گویند کمبودی بودجه یک سبب مراجعت به مردم و به خصوص مهاجران است که در آبادی یک گوشه ناحیه یا دهه مدد رسانند. تنها در سال 2024 مهاجران از ناحیه همدانی به نزدیکانشان تقریبا 7 میلیون دلار فرستادند که قسمی از آنها برای تعمیر و آبادکاری در ناحیه خرج شده است. اقتصاد و خانواده های تاجیکستان سخت پایبند پول مهاجران کاری است، ولی خود مقامات ظاهرا میل ندارند که این گفته تکرار شود.
در همین جا برنامه امروز به پایان میرسد. سپاسگزاریم که تا این لحظه ها با ما بودید. برای خبر و گزارش های بیشتر به سامانه رادیوی آزادی، صحیفه های اجتماعی ما در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک تاک مراجعه کنید. و اگر خود شما هم شاهد خبر و حادثه شدید و یا عکس و نوار دارید حتما به ما فرستید. سراغه های ما در سامانه آزادی نقطه ارگ و همه صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی هست. خدا نگهبان شما. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. یک دادگاه دوشنبه 9 ساکن محله درواز در این شهر را با گناه افرادگرایی و تأسیس سازمان افرادگرا و پنهان داشتن جنایت به مهلت های گوناگون زندان محکوم کرده است. به قول مفتشان کمیته امنیت ملی، این افراد در بین مردم محله شان عقیده های جریان سلفیه یک روی تندگرای اسلام را ترغیب میکردند که دادگاه عالی تاجیکستان آن را ممنوع اعلان کرده است. چند از خویشاوندان محکوم شدگان به رادیو آزادی گفتند که در محاکمه
در دادگاه نایی اسماعیل سامانی که روز 17 ایون صورت گرفت، دادرس 5 نفر را با افرادگرایی، تأسیس سازمان افرادگرا و برانگیختن عداوت دینی و مذهبی گناهکار دانست، از 5 تا 5.5 سال زندان محکوم کرده است. 4 نفر دیگر به قبل مصاحبه دیگری رادیو آزادی برای پنهان داشتن جنایت و یا آگاه نکردن مقامات انتظامی از جنایت به 8 ماهی تحمل در زندان محکوم شدند. خویشاوندانشون به رادیو آزادی گفتند که گمانبران به جنایت اتهامات را رد کرده، گفتند که پیروی سلفی نیستند. در عموم در پرونده جنایی افراد محکوم شده در روز 17 ایون نام 17 نفر ذکر شده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما میشنوید. در دوم دولتی روسیه طرح نوی را میخوان بررسی کنند که آن در صورت نداشتن بیمه طبی اجازه میدهد که مهاجران از خاک روسیه اخراج شوند. طرح قانون را جنای حزب لیبرال دموکراتی روسیه پیشنهاد کرده است. در شرح ضرورت چنین قانون گفته شده است که اگر کارگر خارجی در روسیه بیمه طبی یا شهادتنامه بیمه طبی را نداشته باشد، او را باید بر روی خط افراد تحت نظارت وارد کنند. در فهرست مذکور نام خارجیان شامل شده است که گویا در روسیه قانون شکنی کردند و آنها را می توانند از کشور بیرون کنند. لیانید سلوتسکی رهبری LDPR ادعا کرد که در 5 سال گذشته خراجات دولت برای خدمات و خرج طبی مهاجران 66 میلیارد دلار را تشکیل داده است که و این پول می توانست برای ساختمان درمانگاه و شفاخانه ها صرف شود. معلوم نیست تا کجا این آمار درست و واقعی است، ولی در صورت قبول قانون نو، آن یکی از دیگر از قدم های حکومت روسیه برای محدود و سخت کردن حضور مهاجران در کشور می شود. وکیلان دومه دولتی روسیه گفتند بعد حمله به کروکوس در سال 2024 در عموم زیاده از 30 قانون ضد مهاجران قبول شده است. نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی سامان ایر و ورش ایرلاین از قطع موقتی پروازها از دوشنبه به تهران و مشهد و برعکس خبر دادند. در پی درگیری‌ها میان اسرائیل و ایران پرواز هواپیماها در فضای ایران قطع شده است. خبرگزاری از اپلیوس از قبل نمایندگان این شرکت خبر داده است که شهروندان ایران می توانند روادید ترکمنستان را گیرند و توسط راه زمینی این کشور وارد ایران شوند. حالا این شرکت ها منتظر پاسخ مثبت سفارت ترکمنستان آید به دادن روادید برای شهروندان ایران که در تاجیکستان قرار دارند هستند. همچنین خبر داده می شود که پرواز چرتری از دوشنبه به اشکاباد بررسی می شود و پرواز چرتری دسته جوانان فوتبال ایران که تقریبا 30 نفر را تشکیل می دهد همراه کرده می شود. آنها برای شرکت در مسابقه به دوشنبه آمده بودند و بنابر بسته شدن فرودگاه نتوانستند سری وقت پرواز کنند. در همین حال نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در تهران روز 16 ایون به رادیو آزادی گفت که گروه 30 نفری شهروندان کشور از راه‌های زمینی خاک ایران را ترک کردند. و یک گزارش ورزشی، تیم منتخب جوانان تا 20 ساله ایران که در بازی نهایی دسته جوانان قرقیزستان را به حساب 2-0 شکست داد، غالب مسابقات قهرمانی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی گردید. بازی حل کننده میان فوتبال بازان جوان قرقیزستان و ایران شب سه‌شنبه 17 ایون در ورزشگاه مرکزی شهر حصار صورت گرفت. هر دو گل در نیمه اول دیدار زده شد. بازیگر ایرانی ها حسین محمد رضایی در دقیقه 22 حساب را باز کرد. گل دوم را همدستش مهن اکبرزاده در دقیقه 43 به ثمر رساند. باید ذکر نمود که در دقیقه 41 الگیز باترخانوف بازیگر قرقیزان نتوانست توپ را از پنالت یا جریمه 11 متری به نشان رساند. یادآور می‌شویم دسته منتخب جوانان تا 18 ساله تاجیکستان که در بازی برای جای سوم برای تیم جوانان ازبکستان پیروز شد، برنده مدال‌های برنجی مسابقات قهرمانی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی گردید. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری خبرهای ورزشی ما را با تقدیم همکارم نازلای لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
5 ساکن دوشنبه را برای ترغیب سلفیه زندانی کردند. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان تقدیم میکنم. یک دادگاه دوشنبه 9 ساکنی محله درواز در این شهر را با گناه افرادگرایی و تاسیس سازمان افرادگرا و پنهان داشتن جنایت به مهلت های گوناگون زندان محکوم کرده است. به قول مفتشان کمیته امنیت ملی، این افراد در بین مردم محله شان عقیده های جریان سلفیه یک رویه تندگرای اسلام را ترغیب میکردند که دادگاه عالی تاجیکستان آن را ممنوع اعلام کرده است. چندی از خویشاوندان محکوم شدگان برای آزادی گفتند که در محاکمه در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی روز 17 ایون صورت گرفته است، دادرس 5 نفر را به افرادگرایی، تاسیس سازمان افرادگرا و برانگیختن ادوات دینی و مذهبی گناهکار دانسته از 5 تا به 5.5 سال زندان محکوم کرده است. 4 نفر دیگر به قول مصاحبه دیگر رادیو آزادی برای پنهان داشتن جنایت و یا آگاه نکردن مقامات انتظامی از جنایت به 8 ماه تحمل در زندان محکوم شده. خویشاوندانشان به رادیو آزادی گفتند که گمانبران با جنایت اتهامات را رد کرده، گفتند که پیروی سلفیه نیستند. در عموم در پرونده جنایی افراد محکوم شده در روز 17 میون نام 17 نفر ذکر شده است که به قول مفتشان کمیته امنیت ملی تاجیکستان از اعضای جریان دینی اکستریمیستی سلفیه می باشند و پیوسته میان ساکنان محله فکر و عقیده های این جریان را تشویق و ترغیب می نمودند. در پرونده آمده است که 8 نفر دیگر متهم به جنایت یا در روسیه قرار دارند و جای اقامتشان معلوم نیست. بسیار از این افراد که زادگان جماعتی از غلام هستند در ماه مارس امسال در محله درواز در دوشنبه دستگیر شدند. متهمان به جنایت را ماه مارس امسال در محله زیستشان دستگیر کردند و آن زمان گزارش میشد که تعداد بازداشت شدگان نه کمتر از 20 نفر است. مقامات انتظامی تاجیکستان از آن زمان تا کنون خبر رسمی در این باره نشر نکردند و هم نگفتند که ساکنان محله درواز که اکثر جوانانند به چه متهم میشوند. اما در پرونده جنایی گروه 9 نفری آمده است که آنها بر علاوه ترغیب جریان سلفیه سیاست های حکومت تاجیکستان را تنقید میکردند که مخالف به دین است. در پرونده آمده است نامبردگان شخصانی را که برای نمازگزاری به مسجد تشریف میآوردند سرزنش نموده، ابراز می نمودند که خواندن نماز در مسجدهای جمهوری تاجیکستان درست نیست، چون که ملاها همه درباری بوده، درباره سیاست داخلی و خارجی و دیگر پیشروی های حکومت رحمانوف سخنرانی میکنند و به خلق اصل دین را نمی آموزند. ظاهرا با نظرداشت حساسیت موضوع با کلان دفاع متهمان به جنایت هم تاکنون درباره نظر زیر حمایه های خود چیزی نگفتند. همه بازداشت شدگان زادگان از غلام جماعتی در ناحیه ونج هستند که در پایتخت و گوشه های دیگری تاجیکستان کار و زندگی میکنند و بار اول نیست که به طور گروهی بازداشت و زندانی میشوند. ماه دکمبر سال گذشته دادگاه عالی 31 ساکن جماعت را با گناه های گوناگون از جمله عضویت در سازمان تندروی انصار الله از 2 تا 23 سال محکوم کرده بود. سازمان های حامی حقوق پیوسته حکومت و مقام تاجیکستان را تنقید می کنند که با بهانه مبارزه با افرادگرایی و تروریسم حقوق مردم و بخصوص حقوق مذهبی مردم را پایمال می کند. کمیسیون بین المللی امریکا درباره آزادی های دینی هم هر سال تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی به حقوق مذهبی مردم تنقید کرده و آن را در ردیف کشورهای مورد نگرانی خاص جای داده است.
آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه
در روز ششم درگیری میان اسرائیل و ایران حمله های متقابل ادامه کردند. هر دو طرف از وارد کردن خسارات به دیگر صحبت میکنند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا ریزازاده بشنوید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شب گذشته اعلان کرد که در موج 11 عملیات وعده صادق 3 از موشک های فتح 1 استفاده شده است. در بیانیه سپاه پاسداران ایران آمده است که این موشک ها از سپر دفاعی اسرائیل گذشته پناهگاه های نیروهای اسرائیلی را هدف قرار داده است. سپاه پاسداران ایران همچنین گفته است که حمله موشکی امشب نشان داد که ایران بر آسمان اسرائیل تسلط کامل یافته، ساکنان در برابر حمله های موشکی ایران به دفاع ماندند. در ساعت های گذشته ایران در دو موج به سوی اسرائیل موشک پرتاب کرد که به گفته رسانه های اسرائیلی در عموم شامل 25 موشک بود و تلفات جانی در بر نداشت. در همین حال هم مقامات اسرائیل و هم رسانه های ایران از حمله های اسرائیل به نقطه های گوناگون ایران در شب گذشته و صبح چهارشنبه خبرها نشر کردند. رسانه های ایران از جمله نور نیوز از شنیده شدن صدای ترکش ها در شمال تهران خبر دادند. وبسایت تابناک و شمار دیگری از رسانه ها گزارش دادند که این ترکش ها بر اثر حمله اسرائیل به دانشگاه افسری امام حسین وابسته به سپاه بوده است. در همین حال گزارش های دیگری از شنیده شدن صدای ترکش ها و فعال شدن پدافند هوایی در دیگر منطقه های تهران، غرب، غربی ولایت تهران، کرج و برخی دیگر شهرها نشر شده است. ارتش اسرائیل صبح چهارشنبه برای ساکنان منطقه 18 تهران هشدار داد که آن را ترک کنند و چند ساعت پس درباره شنیده شدن ترکش ها در این منطقه گزارش رسید. ایران هم به ساکنان برخی منطقه ها در بعض شهرهای اسرائیل هشدار داد که آنجا را ترک کنند. نیروهای هوایی اسرائیل چند ساعت پیش اعلان کرد که در حال انجام موج از حمله ها در تهران است. با ادامه یافتن درگیری ها میان ایران و اسرائیل، شمار کشته شده ها و زخمیان از هر دو طرف بالا رفته است. سازمان فعالان حقوق بشر، گروهی که در واشنگتن جایگیر است و حادثه های ایران را پیگیری میکند، صبح چهارشنبه اعلان کرد که شمار قربانیان حمله های اسرائیل در ایران دست کم به 585 کشته و 1326 زخمی رسیده است. این گروه حقوق بشر گفته است که از میان کشته شده ها 239 نفر غیر نظامی و 126 تن نیروی امنیتی شناسایی شده است. آمار قبلی این گروه که دو روز پیشتر ارائه شده بود، شمار قربانیان را 406 نفر کشته و 654 زخمی ذکر کرده بود. سه روز پیش حسین کرمانپور، سخنگوی وزارت تندرستی ایران اعلام کرد که آمارها نشان می‌دهد که تا کنون 224 نفر کشته شدند و آمار از بیمارستان‌های ارتش و سپاه پاسداران در دست نیست. جانب اسرائیل هم شمار کشته شدگان خود در پی حمله‌های ایران را 24 نفر گفته است. طبق آمار جانب اسرائیل در این حمله ها بیش از 500 نفر زخمی شدند. برخی رسانه ها شمار زخمیان جانب اسرائیل را بیشتر ذکر کردند. اسرائیل روز 13 ایون با حمله های غافلگیرانه به تاسیسات نظامی و اتمی ایران حمله کرد و همچنین شمار از فرماندهان بلندپایه ارتش و دانشمندان هسته‌ای را به هلاکت رساند. ایران هم بعد این موشک اندازی به اسرائیل را آغاز کرد و گفت انتقام کشته شدگان و حمله ها را می گیرد. اسرائیل هدف از حمله به ایران را پیشگیری از دست یافتن این کشور با سلاح هسته‌ای گفته است. ایران همواره این ادعا را رد کرده و گفته است که در پی ساخت سلاح هسته‌ای نیست.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ شام روز دوشنبه پیش از مهلت جلسه سران کشورهای گروه هفتگانه را ترک کرد. من میرزا نبی خلیل‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. کاخ سفید گفت که دلیلش وضع در خاور میانه می باشد. پیش از این ترامپ در یک دعوتی از ساکنان تهران خواست که شهر را ترک و تکرار نمود که ایران می بایست با ایالات متحده آمریکا سازش هسته‌ای را امضا می کرد.
من نمی خواهم شاهد آن باشم که ایران صاحب سلاح هسته‌ای شود و ما کفالت خواهیم داد که این چیز روی نخواهد داد.
کشورهای گروه هفتگانه شام روز دوشنبه در اظهارات مشترکی از اسرائیل دستگیری نموده ایران را یک منبع بی‌ثباتی در خاور میانه نامیدند و عین زمان جانب را به پیشگیری از تفسیه نزاع در منطقه دعوت کردند.
صدایی که شنیدید فضای غبارآلود استادیوم
شام 16 ایون اسرائیل قرارگاه صدا و سیمای ایران را در مرکز تهران ضربه زد. آژانس نیروی هسته‌ای سازمان ملل متحد گفت که به عظیمترین کارخانه استحصال اورانیوم ضربه سختی رسانیده شده است. ایران از ایالات متحده آمریکا تقاضا کرد که در این جنگ هوایی به آتش‌بس پایفشاری کند. منبع‌ها می‌گویند که ایران توسط کشورهای خلیج به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ پیام داده تقاضا کرده است که برای دستیابی به آتش‌بس به اسرائیل فشار آورد و در جواب گفت که تهران در مذاکره هسته‌ای با ایالات متحده نرم پذیرتر می‌شود. این تحولات اخیر در مناقشه پرقربانی در میان دشمنان دیرینه اسرائیل و ایران است که دوام 5 روز پی هم به همدیگر ضربه میزنند. در ساعت‌های پایان روز دوشنبه موشک‌های ایرانی شهرهای تل‌آویو و حیفا را هدف قرار داده باعث به کشته شدن چند نفر گردیدند. در پی این حمله‌های هوایی از 3 کارخانه عملکننده